أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به منزل و خانه ساختن و انتخاب خانه است و ارتباط اون به با سلامتی. عرض شد که ارتفاع سقف خانه نباید از 3.5 متر بیشتر باشه و این سبب میشه که خانه مسکون بشه. اگر بیشتر باشه خانه مسکون میشه و سبب آسیب‌های جدی و آسیب‌های جبران ناپذیر و به سختی در طب امروزی درمان نداره و آشنایی با این ندارن. خیلی وقتا افرادی به شما مراجعه میکنن، میگن این دکترها میگن بیماری ناشناخته. این ناشناخته بیشتر این بیماری ها معلول آسیب جن است. حالا این یه چیزی است که خیلی ها این مسئله را نمیخوان قبول کنن و به تبعیت از اروپا منکر وجود و آسیب زدن جن شدن. این حرفا را قبول ندارن، این حرفا را خرافه حساب میکنن، ولی روایات دیدید قشنگ دلالت داره که انسان در معرض آسیب جن قرار میگیره و مبتلا به بیماری های لاعلاج و صعب العلاج میشه. خیلی خوب، ما تابع روایات هستیم، تابع اروپا نیستیم. هرچی میخوام بگم بگن. البته اروپا اخیراً برگشته، از این نظر برگشته و شاید 1/3 امریکا و اروپا شیطان پرستن یا 20%شون شیطان پرستن. شیطان، وجود شیطان رو قبول کردن تا حدی که هم او را می پرستن. ولی خب هنوز شرق نه قرآن قبول داره نه روایات اهل بیت و پیامبر قبول داره که جن وجود داره و میتونه به انسان آسیب بزنه. خود قرآن هم بر این معنا دلالت داره، فرماید و انه لا ذا رجال من الجن برجال من الانس فزادوهم رهقا. اونها را خسته کردن، داغون کردن. رهق، رهق یعنی خستگی، و اونها را به سختی انداختن. انه لا ذا رجال من الجن، پناه بردن رجالی، مردانی از جن به مردانی از انس، و اونها را خسته کردن. پس آسیب میزنه، حداقل کاری که میکنه خسته میکنه، اذیت میکنه، داغون میکنه. این انشاءالله وقتی شروع کردی به درمان و عملا درد مردم و دل دردهای مرد برد درد دل مردم را گوش کردید، ببینید چقدر آسیب ببینن و چقدر این مسئله واقعیت داره. از ناحیه جن چقدر آزار ببینن، چقدر اذیت میشن، چقدر عمل هم بستر شدن اتفاق میفته، ازدواج اتفاق میفته و مشکلات این چنینی. یکی از علتهاش ارتفاع سقف خانه است، یا بنابر بعض احتمالات این ارتفاع خود خانه است. یعنی خانه اگر چند طبقه باشه شاید سبب این مشکل بشه که عده‌ای آمار گرفتند. اینایی که در معرض ابتلا به آزار جن هستند، اینا در طبقات بالا زندگی میکنند، ولی روایات ما بیشتر از سقف صحبت میکنه، کار به ارتفاع بنا نداره، بیشتر از خود سقف یعنی از کف خونه، ارتفاع سقف از کف خونه نباید زیاد باشه. این مسئله تمام شد. مسئله بعد سری توصیه هایی راجع به بله درباره چی؟ کوتاهی. ظاهرا کوتاه باشه مشکل نداره. حالا یه چیزای استحسانی ما میتونیم به دست بیاریم و اون این است که اون محلی که اگر حالا بنابر این که میکروب و ویروس در از این سنخ باشن، میکروب و ویروس در هوا زندگی میکنن، روایات این را میگه، میگه نه در آسمان نه در زمین، در هوا زندگی میکنن. امروز هم در طب امروزی میگن میکروب و ویروس معلق در هواست، این را قبول کردن. ولی حالا میکانیزم این که اگر سقف بلند باشه چه اتفاقی میفته که اینا ساکن بشن و از اونجا خارج نمیشن، یا اگر سقف کوتاه باشه اونجا ساکن نمیشن؟ به نظر میرسه اون جایی که محل تردد و رفت آمد انسان ها و حرکت هوا بر اثر این تردد، اینا اونجا مستقر نمیتونن بشن، جای آرامی برای اونها نخواهد بود. ولی اگر سقف بلند باشه اونجا هوا راکت خواهد بود، تردد انسان و رفت آمدش تأثیر و تأثیراتی روی هوا نخواهد داشت و به همین جهت اینا در اونجا و در اون محل راکت خواهند موند، میکروب ها راکت خواهند موند و میتونن اونجا زندگی داشته باشن، میتونن زندگی کنن و بمانند. شاید یکی از استحساناتش اینه، چیزی نیست که نص داره، دلیل داره. نهایت دلیلی که داریم اگر سقف بلند باشه اونا ساکن میشن. حالا علتش جهتش چیه؟ چیزی از روایات به دست نمیاد. چیزی که عقل ما، عقل قاصر ما بهش میرسه اینه، چون این محل رفت آمد و تعمد و تردد انسان است و به تبع اون حرکت هوا، این در این صورت اینا جای آرامی نخواهند داشت. اگر در هوا شناور باشن، معلق در هوا باشن، خب حرکت هوا به اونها آسیب میزنه و استقرارشون از بین میبره. خیلی خوب، این همه استحسانیه، میشه در این زمینه کار. چی؟ نه، این خلاف روایه. خب همین اروپا منکر شد، شد مال قدیم. نه، الان جن بیشتر از روایات هم داریم که در آخر زمان جن ظاهر میشن و با مردم صحبت میکنن، با اونا صحبت میکنن، با اونا راه میرن. بله، در آخر زمان جن ظاهر میشه، برعکس اینی که میگن آخر زمان باز جن ظاهر میشه. حالا علی حال این امکان داره که بشر حالا کاری بکنه، پیشرفتی بکنه یا کارهایی انجام بده که اینا ظاهر بشن و بتونن اونها را ببینن. میگن، حالا نمیدونم تا چه حد درست هست، تا چه حد درست نیست. نه، روایت میگه ظاهر میشن داره. الان بیشتر شده. الان شما انشاءالله درمان شروع کنید، ببینید چقدر مردم میگه، چی میگن، چقدر ارتباط با جن دارد، چقدر بعضی ها رابطه دوستی دارن، بهشون اخبار بدن، بعضی ها رابطه دشمنی دارن، اذیتشون میکنن. این هست. حالا نمیدونم تا چه حد صحت داره، ممکن اصلا اشتباه است. میگن اون کاری که الان در سوئیس، کشور سوئیس، سوئیس، در کشور سوئیس اونجا یک موتوری نمیدونم شاید 30 کیلومتر طولش درست کردن زیر زمین، شتاب دهنده ذرات است که این ذرات بعدا به هم میخورند و میخوان پیدایش خلقت پیدا کنن فلان از این کارا. این کار را انجام دادن ولی دیگه مسکوت شده. یه عده‌ای میگن یه عالم دیگری دیدن، یه چیز دیگری دیدن و پنهان کردن، چون با قرآن تطبیق میکنه و حرفای قرآن درست از آب در میاد، اینا علام نکردن چه خبره، چه اتفاقی، چی دیدن. خلاصه بعید نیست همین مسئله جن و دیدن جن باشه که روایات میگه در آخر زمان جن ظاهر میشه و مردم با اونها صحبت میکنن و راه میرن و خلاصه زندگی میکنن، که الان علائمش الان هویدا شده. خیلی الان مردم گرفتارن، حداقل در روزی 20-30 نفر میان مراجعه میکنن مشکل آسیب جن دارن، میبینن، صحبت میکنن، هم بستر میشن و کارهای دیگه اتفاق میفته. علتش یکی از علتاش این است که بشر امروز میگن این علت ناشناخته داره و نوعا بیماری هایی که از درمانش عاجزن، مثل MS، مثل پارکینسون، بیماری های دیگه، اینها معلول آسیب جن هست. اینا که مربوط به مغز بیشتر میشه، اینا در معلول آسیب جن هست. حالا و بر این نشانه دیگه این است که جن هر جا میره آب جمع میکنه، این کیسه های آبی که دلیلم نداره تولید میشه در بدن، کیسه آب این مال جن است، چون علاقه به آب دارن. در قرآن میفرماید که وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر استقامت کنن پاداششون آبه، بهشون آب بدیم، آب زیاد، آب زیاد. ولی برای بشر چی میگه؟ لحم طیرن مما یشتهون، مثلا به بشر اینه میده، قضا میده. بشر علاقش به قضا بیشتر از آب و نیازش به قضا بیشتر از آب، ولی جن نیازش به آب بیشتر از قضا، بیشتر دنبال آب است و هر جا آب هست اونا اونجا ساکنن، توی دره ها، توی چاه ها و امثال اینا، جایی که آب باشه مثلا در کناره دریا بیشتر پیدا میشن، اونجا عرض آسیب زیاده. دیگه دلیلی از این بالاتر میخوای؟ البته دلیل داریم که میگن اینا در محل آب سکونت دارن. بله؟ البته این سوره جن بوده، حالا جناب شیعیان جن بوده، خب شیعیان جن اونا هم شیعه دارن، غیر شیعه دارن، شیعیان جن لابد. خب این راجع به این بحث، یه سری توصیه های راجع به بله، البته یک تتمه هم داره. بله بله، این تتمه داره. درباره تتمه، اگر خونه خریدید یا خونه از قبل شما درش ساکن بودی نمیخوای بسازی، اگر بسازی که معلوم شد چیکار باید بکنی، باید سقف ارتفاع سقف را کم بگیری. ولی اگر خونه داشتید از اول یا خریدید سقفش بلند باشه، چه تدابیری لازم است؟ یکی از این تدابیر اینه که حالا باید سقف را کوتاه کرد، یا سقف دومی بزنید کاذب، یا اینکه کف زمین را بالا بیارید، کف زمین بالا بیارید که ارتفاع سقف کم بشه. این یه تدبیر. یه تدبیر دیگر در روایات میفرماید که شما همون 8 ذراع، 8 یارد، 8 ذراع را اندازه بگیر، در روی همین 8 ذراع آیت الکرسی بنویس، آیت الکرسی بنویس. اگر میخوای اینا آسیب نزنن آیت الکرسی روی دیوار بنویس. حالا نوشتنش به چه شکل؟ حالا گاهی یه تابلوی میذارن کاویت الکرسی باشه، ولی چیزی که از روایات به دست میاد احتمالا مراد همین که دور تا دور اتاق بنویسید، دور تا دور اتاق، نه به شکل تابلو، خود آیت الکرسی دور تا دور اتاق بنویسید، که این اگر هم جن ساکن بشه جرأت پایین آمدن و آسیب زدن ندارن، احتمالا به این شکل باشه، یا اصلا ساکن نمیشن، یا اگر ساکن میشن دیگه پایین نمیان. رواشه بخورم. البته به سمیع العلیم است، بیشتر روی این تاکید تا سمیع العلیم. بله، روایتی داریم انه شکا الى ابی عبدالله علیه السلام رجل عبث اهل الارض به اهل بیته و عیاله، یکی به سوی امام صادق شکایت کرد. عبث اهل الارض، شکا الى ابی عبدالله رجل عبث اهل، چی شکایت کرد؟ از عبث، آزار دادن و آسیب زدن اهل الارض. به جن میگن اهل زمین، چون اینا بیشتر در چاه ها در زمین ساکن هستن. عبث اهل الارض به اهل بیته، اینا آسیب میزنن به اهل خونه، به عیال. رجل عبث اهل الارض، اینه شکایت کرد، اهل الارض به اهل بیته و به عیاله. فقال کم سقف بیتک، سقف خونت چه اندازه است؟ امام میپرسه سقف خونت در چه اندازه است؟ فقال عشرت اذرعین، این جواب داد ده ذراع، پنج متر، ده ذراع. فقال اذرع ثمانیت اذرع، هش ذراع اندازه بگیر. ثم اکتب آیت الکرسی، سپس آیت الکرسی را بنویس. فی ما بین الثمانیه الى العشره، در این فاصله ما بین هش ذراع و ده ذراع، در این فاصله آیت الکرسی بنویس. الى العشره کما تدور، همجوری بنویس و دور بزن. اینجوری است که یه تابلو، بعضی ها یه تابلو میزنن میگن جن هنوز به ما آسیب بزنه، فایده نداره یه تابلو. روایت میگه کما تدور، یعنی بچرخی، ای بنویس و بچرخ، دور اتاق بنویس. بله، حالا خود آیت الکرسی، حالا یکیش اگر هم بخوام بنویسه به این شکل، که اینجور نیست یه تابلو باشه، باید پشت سر هم کلمه ها همجور دور بزنه. بهتر این است که دیگه کل اتاق رو بگیره، یا درشت مثلا بنویسه، یا اینکه چند تا آیت الکرسی هر جا که، بله، همه اتاقا کما تدور. بله، کما تدور. فإن كل بيت سمكه، زیرا هر خانه‌ای که سقفش بیشتر از هشت ذراع، اکثر من ثمانیت ذراع، فهو محتضر، این محل حضور است، محل حضور جن است. محتضر تحضره الجن، جن در اونجا حضور دارن، در اون خونه حضور دارن. تکون فیه مسکنه، مسکن محل سکونت جن در اونجا قرار خواهد داشت. البته روایات به این معنا متعدد هست، میشه روی این مسئله کار کرد، این مسئله هنوز بکر مونده و میتونه خیلی از مشکلات را حل کنه، خیلی از آسیب ها را حل کنه، خیلی از بیماری های لاعلاج را حل کنه. یه ابتکاری است در واقع، یه کشفی است که آدم بدونه علت ام اس چیه، علت پارکینسون چیه، علت اوتیسم چیه، علت سی پی چیه. این مشکلات این چینینی، سر، بخصوص سر، تشنج، اینها روایت داریم، نص داریم که اینا معلول جن است و آسیب جن. آره، راجع به سر مثلا، راجع به تشنج مثلا، و امثال این بیماری های لاعلاج، بیماری های سخت و درمان نداره. بله، این راه حلش، بله، بله، بعید نیست، اینا را هم شامل میشه، به جهت این که این انسان در نقطه ضعف قرار میگیره به خاطر غلبه بیماری، و در این صورت جن بر او غالب میشه، چون بعضی نقطه های ضعف وجود دارد. مثلا کسی که ضربه به سرش بخوره، این ضعف، نقطه ضعف قرار میگیره، جن میتونه بهش آسیب بزنه. یا مثلا اینایی که اکسیژن به مغزشون نرسیده، یا خانم، بیشتر خانم هایی که زائوند و تنها بمانند در خونه، اینا حتما در معرض آسیب جن. امروزه بهش میگن افسردگی بعد از زایمان، میگن افسردگی بعد از زایمان راه حل هم ندارن، این از ناحیه جن آسیب رسیده. گاهی به خود بچه در شکم مادر هم آسیب میزنن. خوبه کسی بیاد این کتابی بنویسه راجع به نقاط ضعف انسان و در کجا آسیب میبینه و چه نوع آسیبی است. این یک کتابی است، یه فن جدید، یه علم جدید، روایات متعدد هم داره. اینجا فقط به دو روایت اشاره کردم، ولی خودش ابوابیه و بابی است در وسائل. خب این خونش این جوریه دیگه، نه در نمیخواد بس ظاهرش اینه که اولویت داره که اینجوری نکنیم یا علاج ناتمام ظاهرش. بله این به نحو ترتب، اول اگر بخوایی بسازی با کمتر از 8 ذراع بساز، ولی حالا که ساخته شده، خونه ساخته شده و از اول اینجوری بوده، راه علاجش اینه. ممکنه، یعنی علاج اضطراریه، ناچاریه، ولی به نحو ترتب است. در مرحله اول میگه کاری کن سقف خودت کمتر از 8 ذراع باشه. اگر مثلا حالا این امکانش نبود، این آیت الکرسی بذار. به نظر میرسه به این شکل، مثل ازل النجاسه عن المسجد و الا مثلا فصلی. خب البته اینا میشن کم خون، نمیشه افسرده، افسردگی بعد از زایمان کم خون میشن، ضعیف میشن، ناتوان میشن. ولی این افسردگی بعد از زایمان چی بسا خانمای خوب هم بهشون برسن از نظر غذایی، ولی مبتلا به افسردگی بعد از زایمان هم میشن. این علتش آسیب جن هست. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بعضی توصیه ها راجع به ساختن خانه، یکی از این توصیه ها این است که فرماید حمام را در خونه بسازید، در یک طرف از اطراف خونه بسازید حمام را. در یه روایتی داریم شکا رجلون الى ابی جعفر علیه السلام، یکی به سوی امام باقر شکایت کرد، قال اخرجتنا الجن من منازلنا ان منازلنا، جن ما را از خونه فراری داد، جن ما را از خونه فراری داد. حالا هم میترسونن، هم آسیب میزنن، خسته میکنن. فقال اجعلوا سقوف بيوتكم 7 اذرع. اولین کاری که باید انجام بدید سقف خونه را 7 یارد 7 ذراع قرار بدید. وجعلوا الحمام في اكناف الدار، حمام هم در طرف یکی از اطراف خونه قرار بدید. البته روایات قال فقال الرجل ففعل ذلك ففعلنا ذلك فما راينا شيئا نكرهه بعد ذلك، ما هم همین کار را کردیم دیگه، بدی ندیدیم از ناحیه جن، آسیب و ضرری ندیدیم. خب اینجا این روایاتی داریم میگه کبوتر بذارید، کبوتر در عربی حمام، حمام. یه سری روایات این شکلیه، یه سری روایات قرائن و شواهد وجود داره مراد کبوتر نیست، حمام نیست، حمام، حمام یعنی هم حمام معروف معلوم. حالا در این روایت که می فرماید حمام در یه طرف خونه قرار بدید، این حمام در یه طرف خونه است، این ما بیشتر قرینه حمام است نه حمام. کبوتر نیست، کبوتر چیزی نیست که آدم در یه طرف خونه نگه داره، امکانش هست ولی خب این پرواز میکنه میره، چون شرطش این است که باید پرواز کنه، بال بزنه، و وقتی بال میزنه اونا فرار میکنن. دیگه اون جای مشخصی که در یک گوشه خانه یا طرف خونه نخواهد داشت. این چیزی که در یک طرف خونه قرار میگیره حمام است. البته روایتی هم داریم، حالا اینجا نیاوردم، میفرمایید حمام در خونه قرار بدید تا اینکه جن در اون ساکن بشن، حتی تسکنه الجن، ساکن بشن در حمام، نه اینکه بحث کبوتر و حمام باشه. ببین الان بیشتر شده آسیب، الان بیشتر شده به خاطر آهنی که در خونه هست. بوده، بله اینا بوده. نه ببینید اینا یه مدتی این ببینید این در قدیم برقی نبوده، چراغی نبوده، در تاریکی زندگی میکردن یا شعله آتش. خب اینا تصورات زیادی ایجاد میکنه، تصورات زیادی ایجاد میکنه. بعضی هاش از جن، بعضی ها نه از جن نیست، یا آسیبی بالاخره از جهت دیگه است. حالا یه جهت دیگه است، این فکر میکنن از جن، همه چی نسبت میدن به جن. مسئله جن شیوع پیدا کرده، در قدیم اینجوری بوده، هر اتفاقی، هر حرکتی، هر چیزی به جن منسوب میشه. ولی خب بعد از اینکه برق آمد و حالا دیگه خیلی مشخص شد که جنی منی وجود نداره، دیده میشه. این علالش هم مشخص شده که مثلا چرا این اتفاق میفته، آخر شب هم مثل روز میشه به خاطر چراغا، عللش مشخص میشه. خب یه صدایی در خونه، خب بفهمه که این صدا به خاطر اینکه در بسته شده یا به خاطر مثلا چیزی به دیوار خورده، داره میبینه، اینا حل شده. ولی الان اخیرا به خاطر وجود آهن و پختن نان روی آهن، این دوباره شایع شده و زیاد شده. خیلی خوب، حالا تصوراتی در قدیم بوده، حالا یک کسی مثلا ما نجف بودیم، یک خونه ای بود خیلی هم بزرگ، کسی اجارش نمیکرد، میگفتن این جن داره، این جن داره. دلیلش هم اینه که هر وقت چراغ روشن میکنن بعد چند دقیقه خاموش میشه، بعد از یک ساعتی دو ساعتی خاموش میشه، میگن تو این خونه جن هست، کسی حاضر نیست این خونه را اجاره کنه. بعد یکی از رفقامون رفت نشست تا صبح بررسی کرد، دید این گربه رد میشه چراغ خاموش میشه، بدنش میخوره به رفت اجاره کرده در این ساکت. همچی اتفاقای قدیم بوده، الان کم شده. چی؟
ارتفاع منزله خاصتاً در روایت نفرمده سقف اتاق، فرمیده سقف خانه. سقف خانه عموماً یعنی ارتفاع، بازم سمت هم ما ترادف در لغت نداریم. سمت به معنای ارتفاع خود خانه است.
سمک؟ سمک، بله. سمک بگن که یعنی فاصله ما بین کف و سقف است. بله.
من اگر خانه ای دو طبقه باشد، مثلا نمیگیم سقف خانه است، میگیم سقف خانه طبقه.
ولی خب این روایت اخیری که خوندیم اون معنای دیگر را تایید میکنه، میگه که مثلا فرض کنید که سر هجد درا آیت الکرسی بنویسید، سر هجد درا آیت الکرسی، بس ارتفاع خونه دیگه آسیب نمیزنه، با یه آیت الکرسی نوشتن. خب روایت هم بعضی سقف دارد، اجعلوا سقوف بیوتکم و بلا کنیم سبعت اذران، یعنی شما سقف را بام حساب میکنید، امکانش هست ما که رد بکنیم. ولی ظاهر سقف یعنی این در اطلاق عرفی همون سقف خونه است، بام شامل نمیشه. نه خونه بر اتاق هم اطلاق میشه، خونه هم بر اتاق هم اطلاق میشه. بله نه تا 4 متر هم جا داره. میدونی الان این مشکل از این جهت نیست، قدیم بوده، به خاطر اینکه در قدیم سقفا گنبدی بوده و یقینا ارتفاع زیاد میشه، سقفا گنبدیه. امروز این خانه های دوبلکس این مشکل داره، ارتفاع 6 متری سقف داره، کوتاهه. اینا ساکن میشن در چاه حمام، نه در خود حمام، میرن تو چاه جایی که آب هست. خب خوبه، خب همین خوبه، ولی مشکل این است که الان چاه نیست و خونه ها الان چاه شده فاضلاب، نمیرن تو فاضلاب، میرن تو چاه. جن نه شیاطین که میکروب و ویروس زیاده ماشاءالله، ولی جن در چاه آب ساکن میشه، آب داره. خیلی خوب، این یک نکته. نکته دیگر، بله، پس معلوم میشه بودن حمام در خونه آزار جن را کم میکنه. دو تا خاصیت داره، یکی برای پاکیزگی خوبه، یکی هم آزار جن را کم میکنه، اذیت جن را کم میکنه. دومین سفارش این است که میفرماید که اگر کسی خونه را میخواد نقاشی کنه، مجسمه توش بسازه، اشکال نداره، فقط به یه شرط، مجسمه حیوان یا انسان نباشه. روایتی داریم، بله، فرماید از ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، فقد روی ان رسول الله قال اتانی جبرائیل، پیامبر میفرماید جبرائیل نزد من اومد، قال یا محمد، ان اللهم صل علی محمد و آل محمد، ان ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت. بله، خداوند به شما سلام میفرسته، میرسونه و از نقاشی کردن، تصویر بیوت، آرایش کردن خانه ها نهی میکند. قال ابو بصير فقلت وما تزويق البيوت، چی آرایش کردن خانه ها چیست؟ قال تصاویر تماثيل، عکس تماثيل و مجسمه های حیوان و انسان. البته روایت به این معنا خیلی زیاده، در یه روایت دیگر از امام صادق لا تصوروا سقوف البيوت، عکس تمثال مجسمه در سقف قرار ندید، فان رسول الله كره ذلك، پیامبر کراهت داشت این کار. محمد ابن مسلم میفرماید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تماثیل الشجر والشمس والقمر، درباره مجسمه درخت و آفتاب و ماه. قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، تا چیزی که از حیوان نباشه اشکال نداره. و فی قول الله عز وجل يعملون له، برای حضرت سلیمان، يعملون له ما يشاء، برای او درست میکنن اونی که بخواد، من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب. خب فرماید محاریب و تماثیل، تماثیل یعنی مجسمه. امام باقر فرماید قال ابو جعفر ما هی تماثیل الرجال و النساء، این مجسمه زن و مرد نیست، عکس زن و مرد نیست، ولکنها تماثیل الشجر و شبهه، این تماثیل مجسمه درختان، مجسمه چیزی که شبیه به درختان که حیوانی و انسان نباشه. جفان یعنی دیگ، دیگای بزرگ. بله، البته استثناء شده عکس و مجسمه ای که روی زمین قرار داره، داشته قرار داره و زیر پا باشه، این اشکالی نداره، فقط اشکالی نداره. پس معلوم میشه این نهی به خاطر عبادت بود، فرمود مجسمه درست نکنید تا دوباره، چون اینا بت پرست بودن، عربا بت پرست بودن، تا دوباره به فکر بت پرستی نیفتند. بیشتر مراد اینه، به خاطر اینه. بله، ولی اگر زیر پا باشه و بی احترامی بهش بشه اشکالی نداره، چون آدم کسی نمیاد چیزی که روی زمین و زیر پاش بپرسته. فرش هم اشکال نداره، سری تابلو اشکال داره. البته شاید این مربوط میشه به بت پرستان و فرزندانشون، شامل امروزی ها نمیشه، چون روایت هم داریم. بله، محراب نماز. بله، و شامل امروزی نیست. مثلا میگه نماز نخون در صورتی که در طرف قبل آتش باشه، نماز نخون برای کی؟ برای فرزندان آتش پرستان، تا دوباره حواس نکنن آتش بپرستن. اینا زمینش دارن، بالاخره آتش توی دلهاشون یه ارزشی داره. اگر قرار نماز بخونه به طرف آتش، شیطان هم وسوسش میکنه که خدات همینه. یه برای فرزندان آتش پرستان نماز خوندن به طرف آتش درست نیست، نشده. برای اونایی که بت پرستن و فرزندانشون نباید به طرف مجسمه نماز بخونن، چون شیطان وسوسهشون میکنه. شاید فقط به این برای اونهاست، ولی امروزی، بشر امروزی میدونه این سنگ بیشتر نیست، این گچ بیشتر نیست، برای او هیچ ارزشی نداره، احتمال پرستش وجود نداره. نه، در روایت دیگه داریم مقیده، میگه لابناء عبدت النار، برای آتش روایت به این شکل آمده، برای فرزندان آتش پرستان نباید به طرف آتش بخونن نماز بخونن. البته تقیید که نمیشه گفت، ولی حکمت کار را بشه ازش به دست بیاورید. حکمت کار چرا مقید شده به فرزندان آتش پرستان؟ به جهت این که اینا ممکنه هنوز دوباره حوض کنن این کار را انجام بدن. تقیید نمیخوره، ما به اطلاقش تمسک کنیم، به اساطع الاطلاق تمسک کنیم، صرفا یه احتمال. میگه نباید بذارن، نه دیگه، جزو مکروهاتی است که برای همه بشر، ولی صرفه احتمالی است. میخوام ببینیم علتش چیه، علتش مربوط به سلامتی یا مربوط به اعتقادات و دین و ایمان مردم هست. این هم مربوط مهم هست. بله؟ نه، اونا محسوب نمیشن. حالا فرزندان بلا فصلشون یا نه، اون فرزند بلافا، یعنی صدق لازمه. کسی میتونه اشاره کنه به ما بگه نه فرزندان آتش پرستن؟ نه، همچی چیزی صادق نیست. ما فرزندان مؤمنین و مسلمین و شیعیان اهل بیت و پیامبره، ولی اونایی که صادقه برشون، این مثلا پدرش آتش پرسته یا نهایتش پدر بزرگش، دیگه خیلی بیشتر از این نیست. خیلی خوب، یه سفارش دیگه میفرماد یلزم تحجیر السطوح، حتما پشتیبان باید دیوار داشته باشه، بدون دیوار نباید باشه، و خصوص برای افرادی که روی پشتیبان میخوابن. حالا در ایران کمه، ولی در کشورهای عربی زیاده، چون جا هوا گرمه، مجبورن رو پشتیبان بخوابن. خب، روایتی داریم که پیامبر نفرموده ان یباتوا علی سطح غیر محجر، روی پاوی که دیوار ندارد نهی فرمودن که کسی اونجا بخوابد. و قال پیامبر فرمود من بات علی سطح غیر محجر، کسی که روی بامی که دیوار نداشته باشه بخوابه، فاصابه شیئون، چیزی به او اصابت کرد، فلا یلومن الا نفسه، یعنی مبتلا به بلایی شد، به کسی را ملامت نکنه جز خودشه. بلایی که ما میفهمیم این است که این بیفته، غلط بخوره بیفته، یا پاش راه بره بیفته، این بلایی که ما میفهمیم، ولی احتمال داره بلاهای دیگری هم وجود داره، از ناحیه جن، از ناحیه شیاطین، از ناحیه انسانهایی که از اونجا رد میشن، از ناحیه حیوانهاست، از ناحیه بیماریها، اینا همه احتمال داره. بله، سوال شده از امام صادق درباره بام، اینام علیه بغیر حجره، میتونه انسان روی بامی که دیوار نداشته باشه بخوابه؟ فقال نها رسول الله، پیامبر نهی فرمود عن ذلک، فسألته عن ثلاثه حیطان. خب اگر بامی که سه تا دیوار داشته باشه، یه طرفش دیوار نداشته باشه، قال لا، امام فرمود لا، الا الاربعه، باید چهار تا دیوار داشته باشه. قلت کم طول الحائط، دیوار چقدری باید باشه حداقلش؟ قال اقصره ذراع و شبر، ذراع و شبر 75 سانت، 70 سانت،
حداقلش 70 سال. والروايه بل این روایت از نظر سند معتبره. و در یه روایت دیگر میفرماید یزی ان یکون مقدار ارتفاع الحوض ذراعین، یعنی یه متر. بله شبر یعنی وجب. بله اگر دیوار محسوب بشه اشکانه. بله کلمه حجر محجر یعنی باید دیوار سنگ باشه، ظاهرش که اینه. خیلی خوب، حالا خطرش اینه. اما اگر خطر احتمالش هست اینکه غلط بخوره بیفته، خب این معقوله. بالاخره اگر هم یه نیم متر هم باشه نمیفته، کمتر هم باشه نمیفته. ولی اگر احتمال این است که بعضی ها تو خواب راه برن این آقا بیفته، این یه متر هم جلوش نمیگیره، یه دفعه میبینه از بالا افتاده. خلاص این شکلیه. بس معلوم میشه آسیب های دیگه هم احتمالش هست، وجود داره. چهارمین سفارش این است که مستحب است خانه ها را گچ کنید. گل کافی نیست، باید گچ بشه. در روسته ها اکتفا میکنم به گلمالی، نه فایده نداره، گچ باید بشه. چهارمین سفارش این است که حتما اتاق و اتاقها خونه ها باید در داشته باشه. اگر در نداره حداقل یه پرده ای داشته باشه. روایتی داریم که از حضرت امیر انه کره ان یبیت الرجل فی بیت لیس له باب ولا ستر، کراهت داشتن که انسان در خانه ای در اتاقی بخوابه که اون اتاق یا اون خانه در نداشته باشه یا پرده ای نداشته باشه. ستر یعنی پرده. ششمین سفارش این است که میفرماید کسی که خانه می سازه، مستحب مطلوب برای پیشگیری از آسیب ها، از آزار جن، آزار شیطان، باید یک گوسفندی بکشه، گوسفند چاق، و گوشتش رو به مساکین بده و دعا میکنه، یه دعای مخصوص هم داره. روایتی از پیامبر فرمودن من بنا مسکنن، کسی که خونه میسازه، فذبح کبشن سمینن، کبشن گوسفند، گوسفند چاق، و اطعم لحمه المساکین، و گوشتش به مساکین به عنوان طعام داد. ثم قال اللهم ادحر عنی مرضت الجن والانس والشیاطین، خداوندا دور کن از من مرده یاغیان جن و یاغیان انس و یاغیان شیطان، و بارک لی فی بنائی اعطی ما سئل. اگر این دعا را بخونه، اون کار را انجام بده و این دعا را بخونه، همین دعاش مستجاب میشه، جن بهش آسیب نمیزنه. ظاهرش ولیمه، چون اطعم داره. بعید نیست هم اگر به فقرا گوش بده مشکلی نداره. نه، بخاطر زیبایی. نه دیگه، به نظر میرسه سرامیکس. آره باید ببینیم چیه. موضوعیت داره گچ، احتمال داره گچ موضوعیت داره و فایده داره. سنگ مرمر هنوز که دلیلی ندیدیم برای، شاید باشه. خب بحث طحال بود و تمام نشد ظاهرا. دیروز بحث طحال بود که عمل خونسازی در دوران جنینی انجام میده، ساختمان عروقی داره و کار اصلیش این است که گلبول‌های پیر و مواد زائد خون نابود میکنه، منهدم میکنه و از بدن خارج میکنه. کارش یه صافیه. در روایات درباره طحال چند تا تعبیر شده. یه تعبیرش این است که انه بیت الدم الفاسد، خانه خون فاسد است. یعنی گلبول هایی که حالا خاصیت خودش از دست داده، عمرش تمام شده، پیر شده، کارایی نداره، فاسده، تلف شده، فاسده، این خانه ایناست، اینجا جمع میشه، صاف کننده است. خلاص یه تعبیر دیگر میفرد یوم به تو دم الفاسد، اگر کسی طحال بخوره سبب روبله به وجود آمدن خون فاسد در بدن. بله یوم به تو دم الفاسد. یه روایتی هم فرد یم به تو من الدم الفاسد، از خون فاسد درست میشه. طحال منشأش خون فاسد است. خیلی خوب، حالا کار طحال یکی از کارهاش این است که ذخیره سازی گلبول قرمز است. طحال بیشتر مربوط به گلبول قرمز که بنده این احتمال را دادم، سودا چون روایات ما میگه محل سودا، سرریز سودا طحال است. اینجا در این روایت، در این طب جدید میگن سرریز گلبول قرمز است، یعنی گلبول قرمز اضافه یا گلبول قرمز فاسد و پیر سرریزش طحال است. شاید البته عرض میکنم که سودا همین گلبول قرمز اگر این مسئله ثابت بشه خیلی از مشکلات ما در تشخیص مجاج ها و طبعا معلم حل خواهد شد. و از روایات هم به دست میاد که خلط بلغم، بلغم همون گلبول سفید است، چون بلغم همین خلطی که نشانه بلغم است خارج میشه، این کشته ها و گلبول های سفید پیر، گلبول سفید پیر به شکل خلط از بدن خارج میشه، ولی گلبول قرمز از راه طحال خارج میشه. بله، دم فاسد. حالا ابروزی میگن چی چیزی میره در طحال؟ چیزی که در طحال میره گلبول قرمز فاسد. اما این که گلبول قرمز خودش دمه، این درست نیست، این یه اشتباهی است. گلبول قرمز دم نیست، هیموگلوبین دم است، این دم نیست. بله، دم فاسد یعنی چی؟ یعنی همون گلبول قرمز فاسد، یعنی احتمالش بدیم یقین که نیست، ولی باید روش کار کرد. این معادلش در طب امروزی میگن گلبول قرمز پیر، گلبول قرمز تلف شده، تلفات گلبول قرمز، این میاد توی طحال و از طحال بدل خارج بشه. خب ما میگیم بنابر روایت میگیم سودا، سودای اضافی، سود غلبه سودا، لاخره سودای اضافی، سودای پیر است مثلا، سودایی است که خاصیت خودش از دست داده، فکرایش از دست داده. خب و گلبول های غیر طبیعی از جریان خون خارج بکنه. بله، و علت، بله علت دیگرش هم دفاع میکنه از بدن. طحال این خصوصیت داره، در عفونت ها، در جریان عفونت ها وقتی بدن مبتلا به عفونت میشه، این عفونت ها را بالاخره یه جوری از بدن جدا میکنه و محافظت میکنه دستگاه خونساز رو، و در فعالیت مغز استخوان هم دخالت دارد. خیلی خوب، در شرایط فرکاری گاهی همین طحال، همین صافی ممکنه خللی درش به وجود بیاد. این صافی به جای این که گلبول های پیر را خارج کنه، گلبول های جوان را خارج میکنه و باعث کمبود گلبول قرمز در بدن بشه، یا باعث کمبود پلاتت در بدن بشه. بله، فرک اختلالات، بته شاید گلبول قرمز تنها نیست، شامل پلاتت هم بشه، پلاکت، اینا هم جزو سوداست. خیلی خوب، بله، علت این مشکل و خلالی که در طحال به وجود بیاد مختل بشه و سبب میشه که گلبول های جوان از بدن خارج بشه و تعدادشون در خون کم بشه، مثل پلاکت ها، مثل گلبول های قرمز، علتش یکی سرطان هاست، به خصوص سرطان خون. سرطان خون مثلا گلبول سفید یا گلبول قرمز تولید میشه، ولی این گلبول میشه سرطانی، هر جا میره اونجا تکثیر میشه و زیاد میشه و مثل یه توده میاره، میره تو طحال، طحال بزرگ میکنه، میره تو کبد، کبد بزرگ میکنه، چون هی تکثیر میشه، هی ورم میکنه. تومورهای طحال، ممکنه یه توموری در خود طحال وجود بیاد. تکثیر بیش از حد سلول ها، ببینی گاهی سلول زیاده، سلول های خود طحال. انهدام بیش از حد گلبول ها، ممکنه گلبول ها خیلی منهدم میشه، جوری که اینا میاد توی طحال و طحال را در طحال انباشته میشه. طحال فرصت تخلیه اینا نداره، جمع میشن. بله، جایگزین کردن چربی در سلول ها، ممکنه یه بافت چربی در سلول ها وجود بیاد، چربی. عفونت های حاد، اینا علت بیماری طحال، مانند حسبه، مالاریا و سل، سرخک، سیفلیس و امثال مالت و امثال اینا، حتی مانند لوپوس، آرتیت روماتید، روماتید و امثال اینا هست. اینا همش موجب بزرگ شدن طحال. و اما علتش از نظر روایات، علت همه این اتفاقاتی که میفته و سبب میشه طحال بزرگ بشه، علتش در روایت دو سه چیز ذکر شده. یکی از این اکل البیض، زیاد خوردن تخم مرغ، زیاد روی در خوردن تخم مرغ سبب بیماری طحال میشه. بله؟ زیاده روی، یک تخم مرغ بخوری زیاده رویه. روایت میگه در یک روز یه دونه تخم مرغ نخور. بله، میفرماید علت دیگش هم آب راکده در معرض آفتاب، آفتاب روش میتابه. این در روایت داریم که تعظم و بهی اطحالته هم، طحالها بزرگ میکنم. و اما درمانش، در اینا حتمانه. بله، نه حتی اینا آبهایی که باز در محل تابش افتاد، آبایی که روی زمین جمع میشه، میگه و اما المیاه راکده در روایت داریم و سبخه فانه یطول شروق الشمس علیها، خیلی آفتاب روش میتابه و این مسبب تولید صفرا و بزرگ شدن طحال است. روایت چه خوندیم. خب، و اما درمانش، یه دارویی داریم به نام طحال، داروی طحال، دارویی داریم به نام طحال. این ترکیب اصلیش اگیر ترکی. درمان دیگر تره، تره، این یک درمان. درمان سوم داروی جامع امام رضا با آب و یک جرعه سرکه. درمان داروی جامع امام رضا با آب و یک جرعه سرکه است، این درمان طحال است. آب سر، آب یه بار ظاهرن. بعد هم تره پخته با روغن، بله، دنبه، با روغن دنبه ظاهرا، یا کهان شطور، یادم نیست. زرد گاوی، روغن زرد گاوی، نه زرد گاوی فرق میکنه، روغن زرد گاوی، شامه گاوی نیست، روغن زرد گاوی. خب این هم درمان بیماری طحال و بزرگ شدن طحال است. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.